سلام و عرض ادب خدمت خانم‌های گرامی، در جلسه دومی که در نظر شما هستیم، فصل دوم از مجموعه ششگانه آسیب‌شناسی طبیعتی رو مطرح می‌کنیم با عنوان تبعیض و تحقیر. اصولا بحث آسیب‌های طبیعتی وقتی مطرح میشه در این مباحث توجه داشته باشید که ما در وادی مسائل تربیتی می توانیم سه منطقه از آسیب ها رو از هم تفکیک کنیم. خوب است بدانید که در حضور شما و در کلاس خانواده هایی مثل خانواده های شما کدام منطقه از مناطق سگانه آسیب ها اصولا مطرح هست و ما با کدوم فاز از این فازهای سگانه مواجه هستیم. خب یک منطقه از آسیب ها آسیب هایی است که ما این رو منتسب به خانواده های کلاس پایین جوامع می کنیم که در هر جامعه ای در هر کشوری از این نوع خانواده ها دیده میشه که اصطلاحا در تیپ بندی اجتماعی و در مرز بندی تربیتی اینها رو عنوان کلاس و طبقه پایین خانواده ها گروه بندی و کتگوری میشن که آسیب هایی که عمدتاً در این خانواده هاست آسیب هایی است همراه با خشونت، خصومت و طرد. این سه عاملی است که از نظر جامعه شناختی و روان شناختی وجهه آسیب های این خانواده هاست که قطعاً درگیر شما نیست و انشالله که درگیر هیچ دامنگیر هیچ خانواده ای در جامعه ما نباشه، ولی به هر حال این سطح بالا و سطح شدید از آسیب که با سه مشخصه خشونت، خصومت و طرد همراهه. آگاهی از این طبقه بندی های آسیب شناختی علارغم این که ممکن است دور از دامن ما و شما باشه، یعنی قطعا دور از دامن شماست، اما می تواند به عنوان یک نقطه هشدار و سیگنال در اذهان باقی بمونه که ممکنه بی توجهی ها و سهل‌انگاری ها در مورد آسیب های سطح متوسط یا حتی سطح پایین آرام آرام راه رو برای حضور و اعلام حضور یک چنین آسیب هایی در صحنه خانواده باز بکنه. بر تربیه هر که آخرین مرحله از یک آسیب تربیتی در خانواده است که در دو شاخه فیزیکی تنی و عاطفی روانی متجلی میشه، این آخرین بعد از یک آسیب تربیتی است. فیزیکی تنی عبارت از این است که بچه را از خانه بیرون میکنند، یا اصولا کار به جایی میرسه که بچه خود خانه را میگذارد و میرود. در جامعه ما هم در تعداد اندک و نادری از افراد جامعه بین سنین 13 تا 19 سال متاسفانه این دیده میشه که البته بیشتر فرار خودخواسته است تا طرد از سوی پدر و مادر، و متاسفانه در جنس مؤنث و در میان دختران 4 تا 5 برابر بیشتر از پسرهاست. اما طرد عاطفی روانی عبارت است از سردی محیط خانه و عدم اقبال و استقبال روحی و عاطفی والدین نسبت به بچه ها. این آخرین حده. حد وسط از شدیدترین مورد در آسیب‌های تربیتی خصومت. خصومت یعنی بی ارتباطی عاطفی میان والدین و فرزندان. پدر و مادر ظرفیت، حوصله و اون توان لازم رو برای مدارا، پذیرش و مماشات با خلافها و تخلفات بچه ها رو ندارن. اینجاست که پدر و مادر به جای اینکه در نقش مرشد و مربی که لازمش حوصله مندیست ظاهر بشن، در نقش رقیب و فرد مقتدری که چون زور دارد آنچه بخواهد انجام میدهد رو متوسل میشه. و حالا که ارتباط معلم و شاگرد، مرشد و مرید و پدر و مادر و فرزند
هیچگاه نباید ارتباط رقابتی باشد چه به صدر خصومتی، بلکه این ارتباط ارتباط مماشاتی است. چطور میگیم مماشات؟ اصلا بحث مماشات یعنی کنار آمدن کجا مطرحه؟ اونجایی که یک نفر بر آستانه و مزنه خطا، اشتباه، ارتکاب تقصیر است، دیگری باید مدارا کند، حوصله کند، اغماز ببرزد و گذشت کند. اصلا چون این دو اتفاق در صحنه هست ما میگیم مماشات. اگر مماشات نباشد تبدیل میشود به خصومت. یعنی چی؟ میگه کلافم کردی، صبرمو تموم کردی، دیگه حوصله‌تو ندارم. و اینها در شدت و ضعف‌های مختلف به رفتارهایی مثل چی میانجامه؟ رفتارهایی مثل قهر، مثل محدودیت سازی‌های بیش از حد توان، یعنی مضیق سازی در کار فرزندان، حالا چه از نظر مالی و مادی، چه از نظر وقت گذاری و گفتگو. اما همه اینها، این حد وسط، این حد انتهایی و شدید، همه اینها پایش چیه؟ از خشونت‌های ابتدایی شروع میشه که این خشونت‌ها تا ما اسم خشونت رو میشنویم ممکنه مثلا سیلی و نمیدونم کشیده و کتک و اینها در ذهنمون بیاد، اون حد بالاشه. اما خشونت از گفتار شروع میشه تا رفتار خشونت‌آمیز که بی‌اعتنایی، کم‌محلی و رفتارهای از این قبیل، کتک و برخوردهای فیزیکی حد بالاترش. خب خودم میدانم که این منطقه منطقه ای نیست که هیچ کدوم از خانواده های شما درگیر و مبتلاش باشند، ولی اولا بدانید که خانواده هایی درگیر هستند در این بحرانی ترین منطقه آسیب های تربیتی. خب فایدهش چیه؟ بزرگترین فایده شکر خداست که الحمدلله شما و ما از این وادی به دوری. فایده دومش این است که بالاخره هر کسی بر مظنه و بر احتمال هر چیزی هست و باید بر اساس اسباب و شرایط و مسببات پناه برد از سقوط و در غلطیدن به وادی هایی که اینقدر بحرانی است. چگونه مقدماتش رو فراهم نکنیم یا پیشبینی های لازم به گونه ای باشد که چنین اتفاقی میسر نشود. برتقدیر این حد بالاست، این جهت اطلاع شما. اما یه حد پایینی هم از آسیب‌های تربیتی داریم پیش از اینکه حد متوسط رو بگم. حد پایین رو اینجا می‌نویسم، نمی‌دونم می‌بینید یا نه، حالا به هر حال صدای منو که می‌شنوید. حد پایین آسیب‌های تربیتی روش‌ها و متد‌های تربیتگری نااستوار و دوگانه است. این هم آسیب‌های خودش رو داره، ولی آسیب‌هایی که در طول زمان سیستم‌های تربیتی موازی و معادل یا بدیل حل و فصلش می‌کنه. یعنی چی؟ ببینید مثلا پدری رو در نظر بگیرید بسیار سختگیر، مادری بسیار آسانگیر. برعکس، پدری بسیار با گذشت و با حوصله، مادری که مو از ماس می‌کشه و مته به خشخاش می‌نهه. خب خود این دو روش کاملا متعارض و متناقض در تربیت و مواجهه با بچه‌ها رو ایجاد می‌کنه. در اینکه این آسیب هست که شکی نیست، اما به دلیل اینکه به هر حال یکی از دو نیمه یا یکی از دو کفه این ترازوی تربیت در خانه همیشه حالت حمایتگری داره و حمایت از بچه‌ها همیشه امر مثبتی است، حمایتی که توش بوی محبت، گرمی، پناهگاهی، ملجع بودن و پشت و پناه بودن بیاد، به دلیل لااقل همین یک نیمه و یک کفه ترازویی که حالت پناهگاهی و حمایتی داره، نهایتاً این آسیب، آسیب شکننده و سرنوشت ساز از بعد منفی نیست. این یک. دو، بچه ها به هر حال در طول رشدشون با عقل رسی و نیز رشد طبیعی و تقویمیشون خودشون رو متعادل می کنند، هرچند اگر در خانواده ای بار آمدن که یکی مثلا حالت لوس پروری داشته و دیگری حالت مثلا جدیت و مشقت گیری، بچه ها خودشون رو تطبیق می دن. یعنی نوعی انطباق و سازگاری در طول زمان پیدا می کنند. این وجه سوم رو هم که ما میتوانیم در جمعیت زیادی از خانوادهای هر جامعه ای ببینیم، علی رغم اینکه ما به عنوان آسیب تربیتی کتگوری میکنیم و گروه بندی میکنیم، اما خیلی نگرانش نیستیم و غصه‌شو نمیخوریم.
یه حد وسطی هست که از قضا این حد وسط آسیب مرتبط و گریبانگیر سطح الیت جامعه است. الیت جامعه یعنی شماها. الیت جامعه یعنی همون گروهی که یه روز پنجشنبه که مدارس تعطیله، تکلیف اضافه به خاطر فرزندان بر خود می‌نهند و می‌آیند یا آنها را می‌کشانند، فرقی نداره. بالاخره این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، یا بشکند یا بگذرد کشتی در این گردابها، که شما به جایی که بشکنید می‌گذرید. سطح الیت جامعه یعنی همین خانواده‌هایی که نوعاً خودشون از تحصیلاتی برخوردارن، دغدغه‌های تربیتی دارن، اینا شاخصه هاست، شاخصه های جامعه شناختیشه. بچه هاشون نوعاً در مدارس خاص‌تر هستن، از نظر سطح اقتصادی متوسط رو به بالا هستن. اینا ما میگیم الیت جامعه. البته مشخصه های دیگری هم داره. الیت یعنی اون گروه های برگزیده تر و اساره شده تر از سطح عمومی جامعه. قطعا شما ها سطح الیت و بلکه بالاتر از الیت جامعه هستن. این سطح الیت یعنی سطح برگزیده نخبگان جامعه، اینها درگیر این سطح متوسط آسیب‌های تربیتی میشن بچه‌هاشون. به دلیل اینکه این سطح متوسط آسیب‌ها خیلی رهزن اندیشه و خیلی گول‌زننده است. چطور؟ مثلا بحث انتظار و توقع رو جلسه پیش ما مطرح کردیم. همه در برابر این سوال به فکر فرو می‌روند که ما در برابر خواسته ها، خواهش ها و انتظاراتی که بچه ها از ما دارن نیز خواهش ها، انتظارات و سطح ترازی که ما نسبت بچه ها می نهیم که باید انجام بدن چی کار کنی، وظیفه‌مون چیه، به بیاد فارسی تن چقدر دل بچه ها را بریم، چقدر محدودیت ایجاد کنیم، چه میزان از بچه ها توقع داشته باشیم در سنین مختلف، در آموزش، در پرورش، در رعایت آداب. نگاه کنید هر کدوم این سوال ها موضوع یک ترم تحلیل کار دانشگاهی و آکادمیک نیز با پشتوانه های تجربی است. اما سوال در برابر این که بچه هامونو بزنیم یا نزنیم، برای من شما واضحه. ما زدن برای آدمیزاد نداریم، حتی جانوران رو حق نداریم بزنیم. اینجا پاسخ ها معلومه، یعنی سوال ها اینقدر آشکاره که پاسخ در دل سوال نهفته است. خصومت ببرزیم با بچه هامون، این ما قرار رو بچه هامون رقیب و به اصطلاح خصم باشیم که به اندازه کافی ما رقیب و خصم و سختی زندگیمون داشتیم، چرا یه دونه اضافه کنیم؟ مثلا همسایه هامون، شریک های اقتصادی مون، نمیدونم اقواممون، خدای نکرده. برای شما نمیگم، برای اون گروه میگم که درگیر این مباحث هستن. اینها سوال هایی است که جوابش روشن در دل خودش هست. اینم به همین ترتیب عمدتاً تناقض‌ها و کنفلیکت‌ها، یعنی اون تعارض‌هایی که روش‌های تربیتی دارن در خانه‌ها، بالاخره یه جایی به نفع یکی موقتاً یا دائمی تکلیفش معلوم میشه. اگر هم تکلیف معلوم نشه، بنگاه‌ها و نهادهای تربیتی بدیل که همیشه در کنار خانواده هستن، اینها بالاخره جواب رو آشکار خواهند کرد. یعنی بالاخره این بچه وارد مدرسه که میشه میفهمه که چه جاهایی باید دست و پای خودش رو جمع کنه و انضباط پیشه کنه، چه جاهایی فرجه و فرصت داره که مثلا آزادی ببرزه. این سطح سومه که عمده ترین آسیب سطح سوم همین کنفلیکت ها و تعارض های روش تربیتی است. اما سطح دوم انصاف میدید و تاکید میکنید که واقعا مسائل مشکلی است، یعنی اختلاف نظر برانگیزه. به همین خاطر گفتن آسیب‌های تربیتی مختص خانواده‌های الیت، خانواده‌های برگزیده و نخبه. حالا یکی شما جلسه پیش گفتین یکی از این آسیب‌ها رو که چی بود؟ اختلال در انتظار و توقع. و دیدید که مباحث مباحثی بود که هم سنگین بود، هم اینجور نبود به آسانی بر دل شما بنشینه و شما رو قانع کنه. حالا اگر به آسانی بر دل شما نشست و شما رو قانع کرد، یا باید پای روحای خیلی لطیف و پذیرنده شما بذارید، یا پای رو در روسی شما که حالا آقا گفته ما بپذیریم،
یا اینکه با تفکرات پیشینی شما تا حدودی سازگار افتاده، ولی برای من کاملا پذیرفته شده است. اگر شما همچنان چالش و گفتگو و سوال داشته باشید رو مباحث جلسه پیش، مثلا چالش کنید در اینکه آقا چرا ما در زمینه پوشاک و لباس برای بچه‌هامون در این روزگار محدودیت آفرینی کنیم. من همچنان استدلال‌های خودم رو خواهم داشت، همچنان پای خواهم فشرد، اما قطعا شما همچنان اگر این نظر رو داشته باشید حق دارید که استدلال کنید، احتجاج کنید، دلیل بیاورید. و خلاصه موضوعی است که به این راحتی حل و فصل نمیشه که ما یک کلمه بگیم آقا چوب رو از دست زمین بگذارید، آدمیزاد رو نمیزنن. طرف هم اگه عقل متوسطی داشته باشه بگه بله بله من تا حالا توجه نداشتم. اما این سطح وسط سطح بحث برانگیزی است، درسته؟ پس میخوام بگم میدانید و خود من هم برای این قضیه خودم آماده کردم که این 5-6 جلسه ما که حالا یه جلسه تموم شده درگیر طرح آسیب‌های تربیتی است که میدانم چالش برانگیزه. روی جلسه صحبت و گفتگوی یه طرف معلوم نیست اقناع بیاره. پس فکر میکنید توش، فکر میکنید آراء تصحیحی و تکمیلیتون رو به من به گونه ای منتقل میکنید. حتی سر جلسه در حد توان و استطاعت جلسه‌مون میتونیم گفتگوهای سوال و پاسخی داشته باشیم. بر تقدیر ما داریم آسیب‌های سطح متوسط رو از نظر تربیتی در جمع شما مطرح می‌کنیم. اولیش رو جلسه پیش گفتیم، دومی که عبارت است از مسئله تبعیض و تحقیر. ببینید باز این از اون مسائل چالش برانگیزه. ممکنه رفتاری رو من تحقیرآمیز توصیف کنم، شما او رو تربیتگر تلقی کنم. مثلا خیال کنید مقایسه دو برادر خواهر نزدیک همسال با یکدیگر برای اون کسی که تنبل‌تر است، کمکارتر است، درس نخوانده‌تر است، این تحریک کننده است، آموزنده است و خلاصه سرنوشت سازه. یه بحث چالشی تربیتی است. به این سهولت و وضوح نیست که من بگم آخه بچه رو می‌زنیم، شما بگید خب عصبانی شدم دیگه ببخشید. هر دو می‌دانید که کار بدی است و هر دو هم زود توافق می‌کنید که به یک درش. اما معلوم نیست در بحثی که به نام تبعیض یا تحقیر مطرح میشه این وفاق برقرار باشه. به همین سبب این مقوله ها کنکاش و واکاوی ویژه میطلبه و باید دقت نظر خاصی به خرج بدهیم. من در حد خودم در تدوین و نوشتن این مباحث سعی کردم دقت نظرها رو بکنم. دقت نظرها رو از شما هم به اقتنام و موهبت میشنوم، اما بدانید که روی اینها چالش ها و تدقیق هایی در حد خودش انجام شده. ما در تبعیض و تحقیر با دو مفهوم مواجه هستیم که یکی آسیبش کمتر از دیگری است، ولی هر دو در سطح الیت جامعه و خانواده‌های الیت مثل خانواده‌های شما عمق آسیبیشون واقعا جراحت زاست، هرچند که تبعیض اندکی خفیفتر از تحقیر آثار سوء تربیتیش، ولی باز آثار سوءش غیر قابل انکاره. تبعیض یعنی چی؟ یعنی تفاوت گذاشتن در برخوردار کردن بچه ها از امکانات. این امکانات میتواند مادی باشد، میتواند معنوی. یعنی در تقسیم خوراکی بین بچه ها ممکنه کم و زیاد شما بذارید و بچه بهش بر بخور حالش گرفته بشه. تقسیم خوراکی وجهه مادی ترین وجهه یک امکاناتی که داره پخش میشه. در وجهه عاطفی چی؟ گوش کردن به بچه وقتی که داره گزارشی از مدرسه میگه، میبینی که خواهرش وقتی شروع کنه به حرف زدن شما گوشتون میشه دو برابر، در مقابل او گوشتون ممکنه نصف بشه. این یک عرضه و یک توضیح عاطفی است که احساس تبعیض و تفاوت درش میشه. پس در تبعیض میگیم احساس تفاوت، دوئیت و دوگانگی در بهره‌وری از امکانات. این امکانات در دو شاخه مادی و نیز عاطفی معنوی. این شکننده است. چقدر شکننده است؟ خیلی آدم وقتی فکرش رو میکنه خود جوجای بچه میذاره میونه رای بای خدا به دادش برسه نازی. حالا تحقیر دیگه چی؟ گفت نارت و این است نورن چون بابن. وقتی تبعیض اینقدر شکننده است، تحقیر که مستقیماً هدف گرفتن شخصیت و سر تا پای وجود یه بچه است، اون چقدر شکننده است؟ مثلا زمانی که میگیم اینجوری هیچی نمیشی، از اولش هم معلوم بود. وقتی بهش میگیم دست و پا چلفتی، وقتی بهش میگیم تا میایی به خودت به جنبی یه صبح تا غروب و پشت سر گذاشتیم، اینها تحقیرهای شخصیتی است. تحقیر در مقابل تبعیض، اگر تعریف تبعیض رو یه بار دیگه به ذهن بیارید، به مراتب شکننده تره. تبعیض یعنی محدودیت و محرومیت از یه امکان، ممکنه که بعدا جبران بکنه اینا. تحقیر یعنی متهم کردن یک شخصیت به نوعی نقص و ناتوانی که سر برکشیدن از یک تحقیر و از یک شکست برای یه بچه در این سن و سال خیلی انرژی میبره و خیلی ممد نیروست. و این نیرو رو بچه ها از کجا بیارن؟ شما در نظر بگیرید وقتی یه بزرگسال مورد تحقیر قرار میگیره، هوس چقدر طول میکشه یا اصولا همیشه موفق میشه که خودشو بازسازی و ترمیم شخصیتی بکنه. اینجاست که ما به عنوان یک قطعیتی که پدر مادرها و نیز معلمین برای همیشه روش قلم قرمز بکشن، دو چیز رو میگیم اصلا از ذهنتون و از میان روشهای طبیعتیتون حذف بکنید. این دو چیز عبارت هست از، درسته که من الان بحث تبعیض رو دارم میکنم، ولی تبعیض گاهی اوقات ناخودآگاه و ناخواسته پیش میاد. به همین خاطر ما حکم به تکالیفی که بعضیاش ناخواسته است نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه کسی خواب ببونه نماز صبحش قضا بشه، اونی که مجازات نمیکنیم، یعنی خدا هم نمیکنه. ما چی کاره؟ میگیم بهتره که شب یه جوری بخوابی که پیشبینی نماز صبح تو بکنی، ولی حالا به هر تقدیری وقتی خواب موند، بر خواب مانده که حرجی نیست. تبعیض نوعاً از سر ناخودآگاهی است. الان مواردشو میگم. با همه این احوال میگیم برای ناخودآگاه هامون مسلط باشیم، چون بخشش ناخودآگاه صورت میگیره. با وجود این ما حکم به ناخودآگاه ها نمی کنیم، اما دو کار است که واقعاً خودآگاه صورت میگیره در تربیت که میشه ضد تربیت. یکی تحقیر است، دیگری چیه؟ تهدید است. ما این دوتا رو اصلا به عنوان روش‌های تربیتی روش دوتا قلم قرمز میکشیم، دوتا قلم قرمز میکشیم، اینها رو نفی میکنیم از میان روش‌ها. صحبت از روش‌های تربیتی شد، یعنی ابزارهایی که در تربیت ما رو کمک میکنن. ببینید تربیت فوت نیست، نسیم نیست، معجزه نیست. یعنی چی؟ یعنی تربیت ابزار میخواد، وسیله میخواد، مکانیزم میخواد. بعضی ها خیال میکنن نه بابا خدا هرچی بخواد همون میشه. ببینی این همه روانشناس بچه هاشون تو بازداشتگاه ها، این همه نمیدونم آدم های بی سواد عامی بچه هاشون در اوجه. اولا استثناءات که نمیشه قاعده سازی ازش بکنیم. ثانیا از کجا میدونیم همونی که ما میگیم عامی در اون مکنونات روش های خانگی چه ها که نکرده و چه ها که کرده و بچه شد؟ و مگه هرکی مدرک روانشناسی داشت یعنی حتما کار درست روانشناختی تربیتی کرده؟ اینجوری نمیشه به اصطلاح عوام گتره‌ای نظر داد. من گرد جاهل مگر در نادرات. یعنی مثلا ما ببین خدای نکرده بچه ای از اون ساختمون سه طبقه افتاد پایین، شوریش هم نشد، خب شما رضا میدید که برید نرده های پشت بونتون از این به بعد بردارید که محل جست و خیز و بازی بچه های مقداری فراختر بشه؟ میگن آقا چرا همچی کاری میکنید؟ ندیدی بچه افتاد نمرد؟ به شما میگن ندیدی صدها برابرش افتادند و مردن؟ چرا ما در نادرات مینگریم و از استثناها قاعده میسازیم؟ سخن در این است که تربیت مثل بسیاری یا مثل همه دیگر امور این عالم مبتنی بر معجزه نیست، مبتنی بر اعمال و رفتار و مکانیزم هاست. ما منکر معجزه نیستیم، اما ما قرار نیست بر معجزه دل ببندیم. تمام طول تاریخ چند تا معجزه اتفاق افتاده، اونم برای کیا، اونم کجاها؟ دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. خلاصه سخن در این است که این دنیا فرمولش بر اساس گندم از گندم بروید جوز جو، پس از مکافات عمل غافل نشو. این رو میگفتم که تربیت فوت نیست، نسیم نیست، حتی دعای به تنهایی نیست، گرچه بنده سخت به این امور معتقدم. یعنی ما کارمونو میکنیم، اون وقت دعا هم میکنیم، نه اینکه هیچ کاری نکنیم، فقط دعا کنیم. با توکل زانوی اشتر ببند و الا با توکل نمیشه اشتر رو رها کرد. خب وقتی که این گونه شد، گفتیم عالم عالم اسباب و مسببات و عالم عالم عمل، کنش و واکنش فرمول هاست. همون فرمول هایی که خالق این عالم خالق همون فرمول ها هم هست، همون فرمولی که میگه آب در 100 درجه میجوشد. خب تربیت هم همینه. حالا که تربیت همینه، تربیت اسباب و روش داره، روش های تربیتی. مثلا میگیم تشویق یک روش تربیتی است، درسته؟ مدارس چقدر از تشویق استفاده میکنن برای ارتقاء سطح تربیتی بچه ها. تربیت به معنای عام که توش درس و آموزش هم هست، یعنی ایژوکیشن یا پداگوژی، مجموعه اینا. تشویق یک روش تربیتی است. دیگه چی؟ وقتی میگیم تشویق فوری میگیم تشویق، فوری میگیم تنبیه. تنبیه هم یه روش تربیتی است. البته شما یه آشکی درست میکنید به اندازه‌ای که نمک میریزید که دیگه ادویه و زردچوبه توش نمیزنید، اینا رو شما بهتر میدونید. تعادل و تعدیل برقرار میکنید. مطمئنن در روش‌های تربیتی این تعادل و تعدیل لازم است. گفته میشود و فطرت و اون طبع آدمی هم میپذیرد که اینقدر که تشویق میتونه تأثیرات پیش برنده داشته باشه، معلوم نیست تنبیه اون اثر رو داشته باشه، هرچند که تنبیه اثر بازدارنده است. اما تا ما میتونیم پیش روندگی و پیش برندگی ایجاد کنیم، چرا بازدارندگی و ایستایی ایجاد کنیم؟ در این حال بچه بیش از اندازه هایپر اکتیو و پر جنب و جوش رو ما لب استخر و لب دریا بیشتر بازدارندگی براش میذاریم تا تشویق، درسته؟ یعنی منکر بازدارندگی که نمیتونیم بشیم و کار تربیت هم همین. پس هم تشویق داریم هم تنبیه. اگر بعضیا بیش از اندازه بخوان روشن فکری کنن، بگن که ما فقط تشویق داریم در کار تربیت، تنبیه نداریم. در عمل باید بگیم شما یا بچه نداشتید یا خودتون بچگیاتون یادتون نمیاد و الا الان غرق شده بودید تو آب استخر یا زیر ماشین رفته بودید، خدای نکرده. حالا بعضیا که بیشتر از اینم روشن فکری میکنن، میگن ما تشویق هم نداریم، بچه‌ها باید یه جوری از درون خودشون یه فرمایی بشن که خب اینو بزرگان نمیشن به دلیل اینکه قرآن در تمام صفحاتش هر چی گفته یه تشریق و پاداش وعده‌ای، حالا ان شاءالله به وعده‌ها عمل میشه، گذاشته ها من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. اگه صالح باشید، عمل خوب انجام بدید، ایمان قلبی هم داشته باشید، خداوند به یه حیات طیبه شما رو احیا میکنه. ولنجزینهم باحسن ما كانوا يعملون. تمام قرآن البته اغلبش تشویق و وعده است، اندکیش هم تنبیه، هشدار و وعیده. خب حالا چرا ما بیایم از کار کودکان و از صحنه رشد کودکان اینو برداریم، یعنی از خدا روانشناس‌تر بشیم یا از طبیعت داناتر؟ اما تعدیل و تعادلش مهمه. دیگه چی؟ اینو که میگم یه هدفی دارن مرتبط به عنوان درسمون که عبارت است از تحقیر یا تدریس. محدودیت زایی، این یکی از روش های تربیتی است. محدودیت یعنی شما ممکنه موقتاً کوتاه زمان، بلند زمان محدودیت ها و مضیقه هایی رو برای بچه ها ایجاد بکنید، قانون بذارید، زمان بذارید، تایم و چارچوب زمانی بذارید برای استفاده های مختلف، استفاده از تلویزیون، نوع غذا خوردن، میزان رفت آمد با همسالان و همکلاسان، توجه به قرارها و مقررات، یعنی تأخیر ورود داشتن نداشتن، غیبت کردن یا نکردن در کلاس و مدرسه، اینا محدودیت.
نه خیر، هر سنی خاصه خودش، ولی قطعا ما محدودیت رو برای تمام سنین داریم.
شما برای همسرتون محدودیت نمیذارید، حالا او عمل نمیکنه یا شما زودتون مثل بحث دیگری، ولی اقلا شما اعمال نظرتون رو که میکنید و تا اونجایی هم که بتونید از این حرف استفاده میکنید و بلنس. غیر از محدودیت چی دیگه فیلم مثلا؟
قهر. ببینید دونه دونه داریم از اون خوشگوارترینش به ظاهرن ناگوارترینش میان، ولی میخوایم یه چیز رو بگیم، میخوایم بگیم ما مالتی مدیا هستیم در کار تربیت،
یعنی یک دستگاهی هستیم که هر طرف این سی دی رو بلدیم بخونیم و میتونیم و کامپتیبل هستیم با انواع و اقسام نرم افزارها. در تربیت باید اینجوری بود دیگه، فقط تنبیه، فقط تشویق، اونا میشه آسیب. یه مجموعه از اینا البته با حفظ اون تعدیل و تعادل نمک و ادویه در سنین مختلف.
چیزای دیگه هم هست که حالا من وارد اون وادی ها نمیشم که بیشتر ادویکیشنال میشه و ابزارهای کار مثلا معلمین و مربیانه، مثل ایجاد رقابت‌های سالم در صحنه، مسابقه ها،
ایجاد ضرب العجل‌های زمانی، فورس ماژورها، مشارکت‌های بزرگ سالانه در فعالیت‌های کودکانه، اینها همه روش‌های تربیت. اما ما تو روش‌های تربیتی دو چیز رو اصلا نداریم. چی رو نداریم؟ اون بسرابی شیک جو بگیر کتک رو که دیگه همه می‌فهمن. آها، یعنی پس کنیزه تحقیق و تحقیق. تو این تحقیق یعنی کتک هم نداریم، یعنی مسخره کردن هم نداریم، یعنی اینجوری زیرچشی نگاه کردن و ضایع کردن هم نداریم. دو چیز نداریم، تهدید نداریم، تحقیر نداریم. چرا؟ تهدید یعنی من به حجت زور و قدرت فعلیم الان بر تو مسلطم و تو هم باید گوش بکنی. این قدرت و نیروی فعلی میتونه بدنی باشه، میتونه سنی باشه، میتونه پولی باشه، یا مثلا مقام و منزلتی. حالا برای پدر مادرها مقام و منزلتیش منتفیه، یعنی مثلا یه پدر بگه پسر تو محیط خانه، پسرم ببین من وزیرم، من وکیلم، پس حرف منو گوش کن. خب اینا تو خونه خیلی در رو نداره، درسته؟ وکلا و وزرا بیرون وکیلتر و وزیرترن، تو خونه میانه که زیر دست خانواشون همه بلی. و حرف آخر با اوناست که میگوین چشم آخر. اما این پدر میتونه از نظر پولی بچه رو نوعی در مزیقه بذاره و این غیر از اون محدودیته با نه، تهدیدش کنه، بگه حالا که این رو شد 3 هفته جیره پولت مواجب تعزیر، یا اینه، یا اینکه بگه ببینی من 3 برابر تو سن دارم، ببینی که استدلال بیاره که حرف من چرا درسته، آیا به صرف 3 برابر سن نه، یا اینکه بگه حرف بزنی میکوبم، یا یعنی یا زور بدنی، یا زور و نیروی اقتصادی، یا حجت سنی. خب چرا اینها روش هایی است که باید روش قلم قرمز کشید؟ به این دلیل، گوش بده، گفت آنجا نپاید دلبستگی را نشاید. شما چشم بذارید بچه هاتون قدشون بلندتر از شما میشه، زوراشون که الان هم که میشه، پولم بالاخره دیر یا زود نوعی خودکفایی پیدا میکنه. پس تهدید جزء ابزارها و یارانیست که چون بیوفاست اصلا نباید روش حساب کرد و دل به او بست، آنچه نپاید دل بستگی را نشاید. اما استدلال، دلیل آوری، یعنی صغرا و کبرا و نتیجه، این هیچ وقت فراری نیست. شما اگر حرف درست دارید، این حرف درست همیشه با گزاره ها و ادبیات درست همیشه قابل ارائه است. چطور؟ برای که از زمان ارسطو تا الان ما دیدیم منطق آخرین حرف رو میزنه. نه؟ میگیم پنجره باز است، باز نوعی پرنده است، پنجره پرنده است. نه؟ نه حتما. همینجا هم شما باید منطق بدانید تا اینو رد کنید. اینجا میگید ظاهر کلام به نظر منطقی سالمه، اما چون یه باطن فاسد و ناسالم داره نتیجه غلط شده. همون رو هم منطق داره یاد شما میگه. میگه چی؟ میگه اینجا شما مغالطه کردی یا سفسطه کردی. ولی خود مفهوم مغالطه و سفسطه رو هم ما تو کوچه بازار که یاد نگرفتیم، تو علم منطق یاد گرفتیم. پس ببینید منطق ابزاری است که همیشه تاریخ عمل میکنه. چطور یه پدر مادر ننشینن با پسرشون بر اساس ادبیات و زبان او منطقی صحبت کنن به جای اینکه او رو تهدید کنن، بگن این اصلا جزئی نیست، قبول نمی کنی، خب حالا یه مدت بیکودی بکش، قبول نمی کنی، حالا زمین یه کشیده رو بخور، نه ببین من چه سن و سالی دارم، خب بابات نمی فهمه. اینها میشه همه دلائلی که بر سبیل ارتعاش و اضمحلال است. به همین سبب ما میگیم تهدید که شاخه ها و مؤلفه هاش عبارت است از یا سن یا زور یا پول، و اینها یاران ناپایدارن، پس بر یار ناپایدار دل مسپار. اما تحقیر چی؟ تحقیر بدتر از همه ایناست. تحقیر یعنی من از ترس اینکه یه روزی تو منو کنار نزنی و پس نزنی و زمین نزنی، فعلا پیش دستی میکنم، دست پیش میگیرم و تو رو عنوان یک عامل اعتمادی مزاحم از سر راهم برمیدارم. پیش از این که تو به من بگی او چه قدی داری، من میگم او تو چه وزنی داری. ها؟ هم حرف تو خطاستی اگه یه روزی بخوای به من بگی، هم حرف من خطاتر که به خیال پیشبینی یا دفع یک ضرر نیامده الان دارم تو رو تحقیر میکنم. تحقیر کار انسانهای ناتوانه، تهدید کار انسان‌هایی است که قادر به آینده نگری نیستند و حال رو می‌بینند. ولی دومی خطرناک‌تره. حالا شما میگید که بچه‌مون وقتی یلدی تلدی کرده و این نمره‌ها رو آورده در ترم اول، تهدیدش نکنید برای ترم دوم. خیلی کار رو میشه کرد برای ترم دوم. چرا صاف میرید سراغ تهدید؟ خیلی کارا چیه؟ ببینید توی این کارا و اندازه کافی از این ملات و ادویه استفاده کردیم که حالا صاف داریم میگیم سر اون سم، اون سم باوره. یعنی به این بچه نمیتونیم مجال جبران رو یادآوری کنیم. بگیم گذشت، بد هم گذشت، در بدیش هم شکی نیست، اشتباه نکنیم، از اون بره با هم نمیفتیم. یعنی نوازش و قربون صدقه و جایزه بهش نمیدیم برای اینکه آقای فرزاد چند روز اومدن و داده سخن دادن، گفتن بچه ها هر کاری کردن نداره آب بیارش میدونه. اگر کمی آورد از کمکاری در امتحان تر، نوازشش که نمی کنیم، قرمون صدقهش که نمی دیم، شرایط امکانات ویژه تر هم که برایش ایجاد نمی کنیم، بس برسر این است که تحمیدش نمی کنیم. و یک دلیل واضح در میان دلائل متعدد که چرا تحمید نکنیم این است که شما یا تحمید کردید و دوباره به هر دلیلی نشد، وقت موقع چی کارش کنید؟ مثل بابایی که بچه هاشون میگن حالا الان که شب دیره، همسایه هم که خوابم، خود منم حوصله ندارم، بخواب صبح گوشه تو میبرم. اصلا صبح بابا یادش میاد دیدم چی گفته. بچه هم که میدونه گوشبردی در کار نیست. یعنی تهدیدهایی که پشت نداره به جایی متصل نمیشه. تهدید مال زمانیست که آدم سنجیدگی اتفاق آینده رو ازش فاقد میشه و ناتوان میشه. تحقیق هم مال زمان رسی آدم اینقدر خودش ناتوان میبینه که میگه فعلا یه چیزی بگیم از این مخمصه بگیم بیرون. اما روش هایی مثل تشویق، تنبیه، محدودیت، اینها مقتضی علم و اندیشه و تأمل و برنامه ریزی است. یعنی برای تشویق درست یه معلم یا یه پدر مادر چقدر باید برنامه ریزی کنن، فکر کنن، طبقه بندی کنن. برای یک تنبیه و تنبوه بجا چقدر باید سنجیده نگری بکنند. این یعنی مقتضی کار تربیت. خب قانع شدیم که تهدید و تحقیر در کار تربیت نیست، تبعیض هم نیست، اما چون تبعیضها گاهی ناخودآگاهه، مثل نماز صبحیست که بالاخره از زور خواب گاهی آدم یادش میده یا وامی نهه، این یاداوری هایی که این ناخودآگاه ها رو هم جلوشون میگیره، عمده ترین ها شما اینجا آورد که آگاهی داشته باشین سر چه چیزایی ممکنه ما ناخودآگاه و ناخواسته اعمال تبعیض بین بچه‌هامون بکنیم. اگر دو سه تا بچه داریم یا در مدرسه معلم‌ها ناخودآگاه بین بچه‌های کلاسشون اعمال بکنه، یک استعداد و توانایی درسی که ناخودآگاه دل و دین یک معلم یا عواطف و روان یه پدر مادر رو در مقابل دو سه تا بچه‌ای که تقریبا هم سن و سالن او رو فریب می‌کنه. حالا شما ممکنه بگید آقا ما تک فرزندیم یا بعضیامون تک فرزندیم. همین تک فرزندها هم میتوانن ناخودآگاه با هم سن و سال‌های خودشون در حلقه‌های دور و نزدیک مورد مقایسه و برخوردهای تبعیض‌آمیز قرار بگیرن. یعنی بازخوردهای تبعیض‌آمیز. حالا چه رسد به اینکه دو تا سه تا برادر مثلا یا خواهر برادرهای کنار هم هستن. یا در مدرسه معلمان نازنین که ناخواسته رفتارهای تبعیض‌آمیز بدون اینکه نیتشون تبعیض‌گرا باشه، اما رفتار اعم از نگاه، گفتار، پاسخ سلام، نحوه ادبیات سخن گفتن یا حتی امکانات و میدانهایی که در اختیار بچه‌ها قرار میدن تلقی تبعیض بزنه. بچه ها یه توجه میکنن میبینن کی و کی و کی اینا همیشه سخنگوی کلاس هم، حضور غیاب همیشه اینا انجام میدن، تابلو کلاس همیشه اینا مینویسن، تو کارهای داوطلبانه امتیازی همیشه آقا یا خانم اینا رو انتخاب میکنه. این همون موارد ناخودآگاهه، اما این ناخودآگاه رو باید آورد به خودآگاه و مدیریت کرد. یعنی مبادا بچه هایی که به لحاظ یا استعداد خودآگاهی که منکر این نیست، بالاخره خدا به همه همه چیز رو یکسان نداده، چرا؟ بگه از خودش بپرس. الان از ما سوال نکنید که خدا عادل بوده یا نبوده، پس خودش بپرسید که آفریننده مفهوم عدل و ظلم هم خودشه. یعنی در دایره یه قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشیدی، بحثای فلسفی رو جایی دیگه، من اهلش اگرم باشم تو این مجلس آماده ایشیست. استعدادها متفاوته، درسته؟ خداداده نیز بخش دیگری از استعدادها نیازمند زمان تا خودش نشونه. به همین سبب است که بچه ها در کلاس سوم ابتدایی بعضی ها ریاضی، بعضی ها ادبیات، بعضی ها خط، بعضی ها ورزش، بعضی ها روابط عمومی و هوش‌های هیجانی اینا رو نمایان میکنن، به صحنه میارن. پس اصلا دوران دبستان یعنی دوران مواجه بودن و پذیرفتن یک جنگی و مجموعی از همه استعدادها و توانایی‌ها که هر استعداد و توانایی خودش به خودی خود موضوع نگاه، توجه و تشویق قرار بگیره و چندان مقایسه نشه با استعدادهای دیگری که نسبت به اون ضعف. این توجه دقیق و نفیسی است که ناخودآگاه تفاوت انگاری به حجت استعدادهای مختلف و متفاوت در نگاه و چشم والدین نیز معلم ها نیاد. همین نکته هست در مورد دومی، استعداد و توانایی بدنی. بعضی از بچه ها خلقاً توانایی های بیشتری دارن، آمادگی های بدنی، مثلا فرزن، چابکترن، بزرگترن، بعضی بچه ها کنترن، بعضی بچه ها اصلاً خلقتی ممکنه اندک محدودیت هایی داشته باشن در اعضا و جواره، فرم پا، فرم عضلات، فرم استخوان بندی، حتی در حد موقتی که با رشد بعضی از اینا خوب میشه، بعضی هاشون اصلا با رشد خوب نمیشه، ولی در این حال نه تنها معلولیت نیست که محدودیت هم نیست، اما بالاخره این بچه ها وقتی که در مسابقه دو با هم همشانه قرار داده میشن همیشه یه عده همیشه اقلن. خب این ها باید در گروه خودشون در اقتضای فعالیت متناسب با تواناییشون و در محدوده اون استطاعتی که ازشون ساخته است ازشون تکالیف بره. همین مقایسه ممکنه تو خونه ها بشه. بعضی کارها همیشه به عهده بعضی از بچه هایی است که فرزترن، مثلا تمیزترن، مثلا تا یه چرخی میزنن همه امور رو زیر نگیل انگشتریشون خاتمه میدن و سامان میدن. وقتی این بچه اینجوری مشهور میشه در مقابل اون خواهری که آرام 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 میگه من فقط به درد این میخورم که مثلا این کاسه روشویی رو بشورم، اما هیچ وقت وان حمام که به من نمیدن، به دلیل اینکه چرا نه، هیچ وقت سفره آرایی حق من نیست، ولی کاسه بشقاب جمع کردن ها چه چون اون به کسیف مسیف و اینا. ولی اینجوری بچه ها ناخودآگاه مورد تمایز و تبعیض را بمیشن و اینا مسائل دوران خردسالی بچه هاست. مطمئنن شما در دوران نوجوانی به بعد نه خیلی این کارا رو با بچه‌ها می‌کنید یا اگه بکنید زیر بارتون می‌دن، مثلا این خیالشون نیست، توجهی نمی‌کنن و خدای نکرده مقابله هم می‌کنن. اما در این دوره خودسالی اینا خیلی ضعیف‌تر و نحیف‌تر و مقهورتر از آنند که در این نوع اقتدارهای شما قرار نگیرن یا خدای نکرده نشکنن. پس ما این اقتدار رو باید به درستی مدیریت کنیم. نگاه تبعیض‌آمیز چه در حوزه استعداد تحصیلی چه در حوزه توانایی بدنی باید دقت و مدیریت بشه. نکته سوم از این موارد ناخودآگاهی که به اعمال تبعیض و تفاوت در نگرش می انجامد عبارت هست از چی؟ استعداد و توانایی در مهارت های شخصی. این مهارت های شخصی اینجا یه تفاوتی داره با اون قبلی که گفتیم مهارت های بدنی. اونجا مسئله فرزی و چابکی بدن و اندام و فیزیولوژی بود. اینجا یه سری مهارت هایی است که نه آموزشی تحصیلی است، مثل مثلا حل مسئله ریاضی، حفظ شعر و ادبیات یا حفظ تاریخ و جغرافی یا دیکته نویسی، و نه به حوزه بدن و فیزیولوژی برمیگرده، بلکه برمیگرده به حوزه مهارت ها، اسکیل ها، مثل خوشنویسی خطاطی، نقاشی، توانایی کار دستی، مجسمه سازی، حجم نگری، چیزهایی که در مورد بعضی از بچه ها خاصتاً چشمگیره و جزء حوزه استعدادها و تلنت های این هاست. همین گونه از آمادگی و یادگیری پاره ای ورزش ها. ببینید هر بچه‌ای که توانایی بدنی داره لزوماً به این معنا نیست که در ژیمناستیک یا کارهای ورزشی بدنی خاص موفق باشه. این یه تلنت خاص میخواد. همین امر است در مورد پیانو نوازی و موسیقی. همین مقوله است در مورد قرائت قرآن و زیبا قرآن خوندن. همین مسئله است در مورد خط و نقاشی و اینها. خب اگر شما یه دونه دو تا سه تا بچه در دامنتون دارید، به حکم اینکه این چه نقاشی خوبی میکنه و از ازا در کلاس ژیمناستیک موفقه، مبادا این نگاه یا انتظار تربیت‌آمیز رو شما بخواید تأمین بدید، نیز در مدرسه در امور فوق برنامه، یعنی فوق برنامه هایی که در مدارس برقرار میشه اصلا حکمتش و حسنش به همین است که شما میگید فوق برنامه که هر بچه ای هر جا کم داره بره اونجایی که میتونه خودش نشون بده. به همین سبب فوق برنامه باید متنوع باشه و در این تنوع یکی بر دیگری هم فضیلتی نداشته باشه. یعنی چرا بگیم نقاشی با آب با رنگ و روغن این برتر از نقاشی با سیاه قلمه یا برعکس؟ من به کار تخصصی آکادمیش کار ندارم، باشه بعدها خود بچه‌ها میفهمن یا تشخیص بدن، ولی در مدرسه اونی که در کلاس رنگ روغنه با اونی که در کلاس سیاه قلمه با اونی که در کلاس خوشنویسی است و اون کسی که هیچ کدوم از این تلنت ها رو نداره رفته تو کلاس حفظ قرآن، رفته تو کلاس قرائت قرآن و صوت، یا باید هر کی ببینه که و آتینا کل لذی فضلن فضله طبق آیه قرآن، هر کی هر کاری میتونه همون رو بهش نگون بدید، هر کی مال هر کاری که هست. در غیر این صورت قطبی میشن بچه ها در چشم پدر مادر و در چشم معلم ها و از همون تلنت ها و استعداد های رایج و جاریشون هم ممکنه وابمانند. و بالاخره نکته چهارم، اعمال تنبیه در شخصیت بچه ها و نه در مورد اعمال. این یکی از آسیب های تبعیضی است. اعمال تنبیه در شخصیت و نه در اعمال یعنی چی؟ یعنی ما، من به عنوان ناظر مدرسه مثلا، شما به عنوان مادر که نگران سامان و نظم و انضباط شخصی این بچه هستید در خانه، و من ناظم نگران و دل مشغول انضباط رفت و آمد و تأخیر نداشتن و هیچ دیر و زود نشدنش، این بچه دوچار مثلا دو تا نقصه. نقص مدرسه ایش چیه؟ دیر و زود میاد، زمان را نمیتونه مدیریت کنه، خودش را در قاب زمانی نمیتونه جمع جور بکنه. خب اینه دیگه، دیگه ذاتش که معذرت میخوام خبیث نیست که من بگم عجب بچه غیر قابل اعتمادی. اون چی کار کرده؟ در رفت و آمد مدیریت زمان رو رعایت نکرده. حد اکثر نسبتی که من بهش میدم، یعنی حد اکثر تنبیهی که متوجه اون میکنم باید چی باشه؟ بگم تو نمیتونی زمان رو مدیریت کنی، نمیتونی ساعت رو کوک بکنی، موبایل رو تنظیم بکنی، سر ساعتی که میخوابی سر ساعت بلنشی، یا نیم ساعت جلوتر اگر صبح کار طولانی داری، کار نظافتی داری، کار صبحانه‌ای داری. من به چی دارم میپردازم؟ به جایی که شخصیت این بچه رو در دیر هزار سزا و ناسزا که عمدتا ناسزاست بکنم، که عجب موجود بی‌دست و پایی، عجب آدم غیر قابل اعتمادی، عجب تیپ کلافه کننده ای. ببینید همه اینا رو میگیم، کل شخصیت رو زیر سوال میبریم، ولی او بالاخره نمیفهمه اگه بخواد خودش رو درمان کنه باید چی کار کنه. ای کلافه کننده، یعنی مثلا این کلاف باز شده، بسته شده، چی شده؟ دست بزنیم رو عمل، عمل صالح یا ناصالح، هم در مورد تشویق هم در مورد تنبیه. فرمول این است، فرمول تحقیر و تنبیه عبارت است از توجه و عنایت به عمل صالح یا ناصالح، و نه به شخص که کل شخصیت رو شما زیر سوال ببرید، یا از اون طرف حتی کل شخصیت رو تمجید کنید. نمیدونم دفعه پیش این مثال رو برای شما به مناسبتی گفتم یا نه در بحث جلسه گذشته، که بعضی وقتا بچه ها در یک جبهه‌های خاصی میشن یک فرشته های خیلی خیلی دوست داشتنی، با میستن کمک میکنن، ظرفا رو میشه خوش میکنن، پن میکنن، ماما دیگه کاری نداری بعد از اینکه مثلا 40 تا مهمون داشته، ای کاری داری من هنوز هستم، نه عزیزم برو دیگه بخواب دیگه صبح باید بریم مدرسه. وقت اونجا ممکنه این مادر هم در این جو ناشی از این حال بچه بگه قربونت برم عجب فرشته ای تو هستی، واقعا عجب موجود نازنینی، هر کی مثل تو خونش داشته باشه چقدر سعادت منده. چی چی همه این تمجید ها که خب ظاهرش تمجیده اشکالی نداره، حالا مادام میگه در بعد تشویق داریم حرف میزنیم خیلی شکننده نیست، حالا اون بعدش هم آخر هست که میگه ورژن دیگه نیست، اما همه این تمجید ها بالاخره این بچه نفهمید که با دقت ظرف شسته، با دقت خوش کرده، با ظرافت ظرف رو چیده. ببینید کارها اینا هست. خب اینو بگیم شما اگر بگید دست درد نکنه تمام این ظرف ها جوری شسته و خوش رو که الان میتونیم بچینیم توی کابینت و خیالون راحت باشه، اما صبح اگر به خاطر این دیر خوابی هرچی صداش میزنی بلند میشه، خور ناسی میشه، خور خور میکنه، اون موقع وقتی برمیگردی میگید که چرا مثلا یه اسمی میارید میرسه چی داری خورناس میکشی، اینجا هم به همون اندازه ناروا بلکه نارواتره که دیشب بهش گفتید عجب فرشته ای الان میگید عجب دیبی. درسته؟ نه دیشبی نه امروز صبحی، هیچ کدوم تربیت کننده اون نیست، هرچند ظاهر او تشویقه، ظاهر این تنبیهه. چرا؟ چراش در یه نکته ظریف نهفته. این شخصیت رو مورد خطاب و عتاب قرار داده، گیرن اونجا ظاهرن مثبت اما اینجا قطعا منفی. حالا میتونی کار دیگه ای بکنی، عمل بد رو رو خود عمل دست بزنی که او اگر خواست تصحیح کنه و از زمانی که دیگه نتونه بهانه بیاره، ما بگیم ما گفتیم تو مدیریت زمان نداری، تو ریخت و پاش اتاق داری، تو قفسه کتاب خونه درسته اما کمد لباسات به هم ریخته است، تو قضا به اندازه میخوری اما بد میخوری. ببینید اعمال و رفتارها رو ریز 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 کنیم، خوبیشو میگیم بدیشو میگیم. اینجاست که ما یه فرمولی در میاریم به نام تشویق و تنبیه، آیا روی شخصیت یا روی رفتارها؟ روی چی جوابش چیه؟ روی رفتار. و من تو بعضی آیات قرآن گاهی دقت کردم، کمتر در قرآن ما پیدا میکنیم که مثلا خداوند لج کرده باشه با یه گروهی، با یه مردمی، با یه عجب مردم بد و نادوری هستی یا عجب مردم خوب و نازنینی هستی. عمدتا رفته روی این که عمل صالح عمل باطل، یعنی همیشه این فرصت هست برای اونی که عمل باطل داره که صالح بشه، نیز اون کسی که عمل صالح داره باید بترسه و هشدار بگیره که ممکنه عمل باطل. بحث روی عمله، چون آدم آدمیست که همیشه در مظنه و در منصه تغییره. اینجاست که یک روش الان میتونه مستمسک ما بشه به ظرافت، که آیا تشویق ها و تنبیه ها رو ببریم روی رفتارها یا ببریم روی کل شخصیت. و وقتی میبریم روی کل شخصیت تبعید و نیز تحقیر ازش استشما. هیچ پدر و مادری خواسته و دانسته تبعید بین فرزندانش برقرار نمی کنه. من معتقدم حتی هیچ معلمی مرتکب این کار نمیشه. البته خب معلمی میدونید خیلی کار ظریفی است، بالاخره معلم یا آدمیش بسیار با عاطفه دیگه، یعنی عواطف ویژه معلم ها دارن یا اصلا پیدا می کنن. این عواطف ویژه موجب می شود که معلم به حکم طبع و طبیعت آدمیزادی و نیز لطافت و ظرافتش اتفاقا در معرض برخی لغزش های تبعیضی قرار بگیره. من مخصوصا اینو دارم میگم، میدونم شما جمع مادران هستید، ولی بالاخره صدای ما رو از سر لطف و محبت معلمان نازنین مدرسه هم میشنوند الان اگر نه بعد، و من با عنایت گاهی گریز به سهر و کربلا میکنم. معلم ناخواسته، من معتقدم خواسته نیست اما ناخواسته، مقهور زیبایی ظاهر قرار میگیره، تحت تأثیر نحوه سخن گفتن و نمک دهان دانش آموزش مقهور تیپ ظاهری و نوع نظم و انضباط و نظافت قرار میگیره، تحت تأثیر فرزی یا کندی بچه ها قرار میگیره. این است که ناخودآگاه ترجیح میده تو بیا حضور پیدا کن. چرا؟ برای اینکه تو تون 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 میخونی به دست اون یکی بدم هی دست اندازه هی لکنده اینا نمیگه، اما وقتی پنج بار همیشه مسئول حضور و غیاب شد لیلا، مسئول تخته و تابلو شد زهرا، مسئول نمیدونم خلاصه درس شد کبرا، اینها یه سری بچه ها رو عملا یه قطبی بیان به سر این کلاس. بعدا این بچه ها ترجیبند شایعشون معلم ها میدونن من چی دارم بیانن ترجیبند شایعشون میشه بابا این خانم که فرق میذاره، فرق میذاره یعنی همون تبعیض و تفاوت، و خانم نمیخواست فرق بذاره، ولی خانم به عنوان یک آدمیزاد خیلی دارای طبع لطیف بالاخره از زیبایی، خوشگفتاری، خوشکوشی، فرزی از اینا خوب تحت تأثیر قرار گرفته. باید ما بدونیم خیلی خوب اینا خیلی خوبه، ولی ما رو نباید تحت تأثیر رفتار ناخودآگاه تبعیض‌آمیز کنه. یعنی امکانات رو نباید خیلی تبعیض‌آمیز بکنیم در چشم بچه‌ها. تبعیض چه از سوی پدر مادرها، چه از سوی معلمان و مربیان هست اما ناخواسته است، ولیکن تحقیر هست و عمدتاً خواسته است. یعنی من میتونم این حدس و گمان رو داشته باشم که تا امروز، تا همین امروز شما بزرگواران علارغم اینکه سطح الیت جامعه هستید که هستید، شاید در مورد تحقیر تا الان اینجوری فکر میکردید که نه آقا تحقیر یه روش تربیتی است، چون بالاخره یه جایی باید طرف رو خوردش کرد تا بداند یک منمان چقدر کرده دارد. پس تحقیر تفاوتش در تبعیض در عملکرد عاملان این است که اگر او ناخواسته است اتفاقا اینجا خواسته است و ممکن است خواسته بودنش هم دفاع کنن. یعنی بگن یعنی هیچ به درمده این میگه بله من بگه بچه هم فرق میذارم، میگه اگر هم شده از دستم در رفته، ولی میتونه تا الان سر بلند کرده باشه بگه چی؟ بگه بله من گاهی کوچیک میکنم بچه هم که بعدن بزرگ بشه. ما اینجا یک کلام میگیم برای اینکه بعدن بزرگ بشه هیچ وقت کوچیکش نکنه. حالا موارد تحقیر چی هست؟ یک، مقایسه ها و سرزنش ها. جلسه پیش گفتیم در امر مقایسه یک نکته ظریف وجود داره که معلم ها، پدر مادر ها خیلی خوب بتونن این رو نصب العینشون قرار بدن، و اون این است. مقایسه در دو شاخه میتونه اتفاق بیفته، ملامتگر، انگیزاننده. دو نقطه مقابل، ملامتگر انگیزاننده. ملامتگر زمانی است که فرد با فرد ثالثی یعنی شخص دیگری در هر بعد مقایسه بشه، میگه ببین دختر خاله تو مدرسه دولتی هم میره، باباش هم کمتر از تو درآمد داره، چی چی، بعد انواع و اقسام ادبیات، بالاخره پای شخص ثالثی در میانه. شما میپرسید آقا همین هم هست حقه؟ میگم مگه هر حقی رو باید گفت؟ شما واقعا حاضری هر راستی رو هر جا بگید؟ هر حقی رو هر جایی به خودت مجاز؟ بس بر سر این نیست که حقه، یعنی بله او واقعا درسش بهتره، علاوه بر اینکه در مدرسه یک بسیار سطح پایینی هم هست، پدرش هم درآمد کمتری داره، اما جز راست نباید گفت هر راست هم نشاید گفت.
پای فرد ثالث به میان میاد، مقایسه ها میشه ملامتگر، و ملامتگری بوی تحقیر داره. اما انگیزاننده چیه؟ گفتیم به شما که بچه‌ها در میدان وجودی، شخصیتی و تلنت و استعدادشون یه جنگ جامعی هستن، مشروط بر این که ما ببینیم و به چشممون بیاریم. ما میتونیم بعدی از ابعاد ناقص و ضعیف فعلی وجود او رو با بعد دیگری که الان کامل است یا متعادل است، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. ببینید چقدر ساده میشه در عمل، اما مترتب است بر یک تأمل ضعیف. سادگی در عمل چی؟ شما به جای زهرا رو با لیلا مقایسه کنید، فارسی دستور زهرا رو با دیکته و رونویسی زهرا یعنی خودش با خودش مقایسه بکنید، چرا فوری من رو میبرید با یکی دیگه؟ من خودم هنوز خودهای دیگری دارم، من زهرای دیکته نویس، من زهرای شعر حفظ کن، من زهرای زبان خوان، من زهرای ریاضی حفظ کن. ببین چند تا زهرا تو وجود منه. همه اینا که تموم شد نتیجه نگرفتی، برو سراغ زهرای همسایه، ولی به اونجا نمیرسه. پس شاخه اول مقایسه ها و سرزنش ها، شاخه دوم، مورد دوم از تحقیرها، کودک انگاری افراطی. به بچه ها سفارش های ایمنی بیش از اندازه نکنید صبح صبح که میان مدرسه. بندی کفش رو صفت کنید، کمربند رو صفت کن، تو سرویسی میشینی در اون محکم ببند، مراقب باش. این مراقبت های ایمنی ضمن این که تذکرات پی در پیش بچه ها رو کلافه میکنه و در مورد بعضی از تذکرات دیگه گوش اینها رو واکسینه میکنه،
و به ضررشونه. یعنی بعد یه مدت احساس میکنن یه چیزایی رو نشنیدن و نمیدونن، تا اینکه در سر بزنگاه ها به ندرت و کمیابی یک تذکراتی رو شنیده باشن. علاوه بر این بچه ها رو در چشم خودشون خیلی کودک جلوه میده. مامان آخه بنده کفش هم چیزیه که هر روز صبح میگی، یا اینکه تو بازی مواظب با زمین نخوری. این از اون تذکراتی است که یه تحلیل محتوا بکنیم، مثل همون تذکری است که مثلا بچه‌مون داره با هواپیما سفر میکنه، مثلا به بچه‌مون بگی مراقب باشون بالا. اگر مراقبتی است، اگر شما یا من موظف باشیم که این تحذیرها رو بدیم، بچه مسافره، فرمان دست کسی دیگه است. معنای توکل هم همینه. یکی از اساتید ما میگفت، ما اینها رو از اساتیدمون داریم و حالا باز تولید و بازسازی میکنیم، ولی اون تئوری های بنیادینش از اون بزرگانیست که ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهدگاه میشن. میگو معنی توکل هم این است که در نهایت شما بدانید که فرمان این عالم دست ناخداست. شما حتی اکثر به عنوان یه مسافر مؤدب و منظم سر جاد بشین و با همنشین ها و همسفرانت درشتی نکن و مؤدب باش. وگرنه در توفان ها خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگرنه خدا جانب وطن برد، چه رسد به سرنشین ها که بیتابی کنند. حالا از این بحث های اخلاقی فلسفی بگذریم که نباید بگذریم. یعنی شما اگر توکل و تسلیم داشته باشید و معنای درست رضایت، اینقدر قصه های بیجا در مورد بچه هاتون نمیخورید. یعنی از کلاس اول دوم دبستان شما دغدغه رتبه کنکورشو ندارید، چه برسه به زنی که الان بعدا میخواد بگیره یا شغلی که 25 سال دیگه میخواد انتخاب و اتخاص کنید. اینا استرس هاییست که زود رس میاد تو زندگی ها، بچه ها را از دیکته نویسی و رونویسی امروزشون با میدن. قبول نداری؟ یعنی عیش عاجل به توهم نقص عاجل منقص کردن. عاجل اولی با عینه، این امروز. عاجل دومی با الفه، این امروز بالا کتابی هست. و استرس ها معلول این است که شما آینده های نیامده و توهمی یا گذشته های رفته و از دست شده رو اینو درگیر امروزی می کنید که این امروز گناهی نداره که زلفش گره بخوره به ندامت های گذشته یا توهمات و خیالات آینده. از دی که گذشت دیت از او یاد مکن الی آخر. حالا سخن در این است که کودک انگاری افراطی یعنی که بچه ها رو اینقدر تذکر بارون کنیم که احساس بکنیم که ماما آخری که گفتن نداری. مراقبش تو بازی زمین نخوری. کدوم بچه هست که وارد بازی میشه که زمین بخوره؟ بس گفتن نداره، او نمیخواد زمین بخوره. و نکته دیگر، کدوم بچه هست که در معرض زمین خوردن قطعی قرار بگیره و زمین نخوره؟ نیرو جاذبه بالاخره عمل میکنه. اونجا هزار تا تذکر قبلی شما هیچ کاری نمیکنه. پس تذکراتی رو که گفتن نگفتنش علاس طبیعی است، اینا رو واقعا از زندگی بچه ها بیاد بیرون. این میشه کودک انگاری افراطی. آیا شما مایلید همسرتون، دوستانتون، هموطنانتون به شما تذکرات پی در پی بدن؟ چیزهایی که به عهده خود شما باشه خودتون میدونید چیکار بکنید. یا اتفاق نمیفته اما بیمها و تحذیرهای بیجا و خارج از موضع. کودک انگاری افراطی در مواردی هم صدق داره که بچه ها میخوان کارهایی رو انجام بدن اندکی بالاتر از موقعیت توان بدنی یا تیپ سن و سالیشونه و شما این فرصت رو بهشونه میدید، مثل حضور در مهمانی هایی که میخوان خدمت کنن، پذیرایی کنن، مشارکت کنن در اختلاط ها و گفتگوهای مثلا بزرگترها. شما میگید آخه آقا پرت و پلا میگن بیجا بودن. اون بزرگتری که نتونه نسنجیده حرف زدن کودکی رو هضم کنه خودش کودکه. پس شما بگید خیلی دو تا کودک در این مجلس هم. و اگر میتونه که دیگه شما قصه ای ندارید. یکی از این دو حاله. پس به بچه ها اجازه بدیم در مدارس بزرگونه موقعی که میخوان حرف بزنن تحت کنترل. و بسیاری از این کنترل ها تصحیح های بعد از موقعیت. یعنی بچه یه چیزی میگه بعدن در یه خلاتی بهش میگه در یه عزیز من بازیم چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، بازیم چه شودش است که در خلق عالم است. این مال روزه هاست، نه مال جشن عروسی که دیدی همه پایکوبی میکنن بعد مثلا بلندگو دست گرفتی میگی به به بازی چه شوره شخصی در طرف عالم است. این حرف مال اونجاست، این مال عزاست، این مال غیره. این حرف معنی خوبی نداره، هرچند که از سریال تلویزیون شنیدی دو دره کردن رفتن، این حرف قشنگی نیست. این کوچه بازاریه، جواب بازی در نیاد، نه این شأن تو نیست. میگه آخه ماما تلویزیون شنیدم. خب تلویزیون که وحی منزل نیست. آخه از سریال مجاز وزارت ارشاد اینو خریدم و دیدم. آخه مهر مجاز که دیگه مهر مجاز هم نمیره و اخلاقیات رو تضمین نمی کنه. اما اینها واگویی های بعد از ماجراست. به بچه هامو میدان بدیم که احساس نکنن که خیلی کودک دارن نگاه میشن، که آرام آرام بزرگ بشن. یکی دیگه از موارد تخریب بی‌توجهی به توانایی های اولیه است. بچه ها تو پمپ بنزین میخوان پیاده شن، در واکو باز کنن، کارت رو بذارن، پمپ رو بردارن، بنزین بزنن. این یه مثال بسیار بسیار ساده. مادر میگه دست تو، پا تو، لباست رو بنزین میگیره، بابا میگه ممکنه کارت رو جا بذاری. هر دو حجت های ناقصی است. و خب کسی که اینجا اجازه نداره، خب جای دیگر لابد اجازات دیگری نداره. بالاخره کجا بچه ها باید تمرین ممارست ها یا خودنمایی ها رو بکنن؟ شما نگید آخه آقا بنزین زدن هم خودنماییه. شما سن و سال الانتون رو نبینید، شما از ماشین پیاده نمیشید، براتون بنزین میزنن و میرید، بقیه پولتون هم نمیگیرید. برای اون بچه اون پمپ رو برداشتن و اون در باگو باز کردن درسته یعنی شما هم در خردسالیتون قطعا یادتون میاد وقتی به شما اجازه دادن شما کلید بندازید، سه تا قفل رو باز کنید، بقیه بدن. اون وقت این مسئولیت ها رو وقتی تو مدرسه به بچه ها میدید، یعنی مثلا ظهرها که بچه ها یه ساعت استراحت دارن، اینها بعضی هاشون مسئول چفت و قفل کردن کلاس ها، بعد باز کردن، بیرون کردن بچه ها از راهروها، بعد راه دادن، مسئولیت نظامت و انتظامات، اینها یعنی توجه به توانایی های اولیه. مواجهه با این بوی تحقیر ازش بیرون میاد و بالاخره بی‌توجهی به موقعیت های در دسترس. بعضی از بچه ها توانایی های در دسترسی دارن که این توانایی ها مثل واچ زدن کفش، شستن لباس های کوچیک و شخصی، غذا پختن های اولیه، سفره آرایی و جمع کردن، اینها توانایی های در دسترس. اینایی که خود بچه ها چه بسا داوطلب انجامش هستن، اجازه بهشون نمیدیم که هم بی‌هزینه است، هم تربیت کننده ممارست ها و مهارت هاست. بعدن گاهی اوقات انتظارات خیلی بالا ازشون داریم، انجام نمیدن، نمیدیم دست باشه.
قبلیش کنم
کدوم؟
توجه
توانایی اولیه ما؟ توانایی اولیه از کردن، مثالاشو زدن، پمپ بنزین و قفل در و مسئولیت های راه رو. توانایی های در دسترس یه مقداری مهارت و هنر داره، مثل مثلا کشیدن یه نقاشی، رنگ کردن یک تنه دیوار، پختن یه غذا. این یه مقداری هنری تره، این یه مقداری مهارتی تر و تلنتی تره، یه طبقه بالاتر از اون و پیشرفته تر از اون، ولی در یه گروه می گنجه.
برای سندشون مناسب نیست مثلا بعضی از کار، مثلا رنگ کردن دیوار. خب دخالتشون
ببین تو هر کاری، نه اونایی که شما فکر میکنید که میتوانن. اگه رنگ کردن دیوار رو شما الان در توانایی بچه‌تون نمیبینید، به همون واسه طرف خودش یا پدرش اکتفا کنید. ما مثال هایی که میزنیم نه اینکه همه اینا رو اگه انجام دادی برنده ای، یه دونه انجام ندید سوختی، این نیست. ما داریم مثال ها رو میزنیم. حالا شما ممکنه حتی در مورد اون واکس کفش هم بگید نه، فعلا کفش کتونی خودش رو بشونه زیر دستشویی. ما داریم فیلد میدان کار رو میگیم، یعنی بچه ها رو از کارهای شخصی خودشون و نیز کارهایی که اندکی مرتبط با منافع دیگران است، منافع افراد خانواده، منافع مشترک، محرومشون نکنید و بهشون میدان بدید. قطعا کارهایی رو که صلاح نمیدونید صبر کنید زمانی که صلاح. نه انگیزاننده رو ما مثبت تلقی کردیم. انگیزاننده میگیم یک بعدی از ابعاد منفی و ناقص با یک بعد یا چند بعد مثبت دیگه. مثالش رو عرض کردم، وقتی که تو ریاضی کم میاره میگی نگاه کن تو زبان و موسیقی و حفظ قرآن، این انگیزاننده است دیگه. یعنی یک بعد ناقص در خود با
ابعادی از ابعاد مثبت در همون خود. بله بله. نه. گفتیم در تحقیرها مقایسه ها، مقایسه ملامتگر قطعا تحقیرآمیزه. حالا آیا مقایسه اصلا نداشته باشیم؟ چرا؟ ما نمیتونیم مقایسه نداشته باشیم. مطابق مقایسه ها به خصوص در دوران کودکی، مقایسه خودش با خودش. خودش با خودش یعنی چی؟ یعنی ابعادی رو شما مثبت و برجسته میبینید. نکته پایانی بحث امروز ما توجه دادن به یک داستان لطیفی است که این داستان در ادبیات روانشناسی امروز یه داستان کلاسیک و کلیشه است. حتی این داستان رو من بازنویسی کردم اینجا نوشتم، اما اصل داستان مال آقایی به نام کوفت کافکا که ایشون از سردمداران روانشناسی در مکتب گشتالت. توجه بسیار نفیس و دقیقی است به ما معلم ها و شما والدین که بدانید بچه ها در دو تا دنیا همزمان زندگی می کنند. یک دنیا همین دنیای جغرافیایی فیزیکی است که واقعی است، واقعی یعنی واقعیت داره. یک دنیا هم دنیاهایی که حالا به زبان امروز ما میتونیم بگیم دنیای مجازی، ولی منظورم دنیای اینترنت و اینا نیست. دنیای مجازی یعنی اون خیال و روانی که به هر دلیلی فعلا در حاشیه این زندگی واقعی و به خودشون ساختن و پرداختن. خیلی باید با دقت و ظرافت با این دنیای پرداخت مجازی بچه ها و بلکه بزرگترها باید برخورد کرد. بیان خیلی ساده عامیانش این میشه که مراقب باشیم تو ذوق بچه ها نزنیم. یه حالی یه هوایی بهشون دست داده، خیلی هم حقبوتی یا رومانتیکه، اما شب کنیم حالا تو ذوقشون نزنیم. این آدم های پرکار اندیشمند چقدر یادگارهای خوب برای بشریت گذاشتن و میذارن. یعنی من الان هنوز وقتی که این داستان دریاچه کنستانس از آقای کوفت کافکا رو میخونم، هنوز در کار معلمیم سر کلاس، احیانا در کار پدریم در خانه سوژه میگیرم، الهام میگیرم. این داستان رو من البته بازنویسیش کردم تحت عنوان این چه خطرناک که بعدا خودتون میخونید. آقا بذارید مفاد و خلاصه این داستان رو برای شما بگم از زبان آقای کافکا. این غیر از اون کافکایی نویسنده و فیلسوفه، این یکی از اون چهار سردمدار بنیانگذار روانشناسی گشتالت در آلمان اگر شما شنیده باشید، مارکس وولتایمر، کورت لوین، کورت کافکا و ولفگانگ کروگر، که اینها روانشناسی رو تحت عنوان مکتب گشتالت. گشتالت هم نام کسی نیست، گشتالت یعنی روانشناسی کلگرا و طرحگرا. گشتالت به معنی طرح، سازمان، شکل و شمایل. ایشون میگه که یه آقایی با اسب به تاخت یه شب تا صبح زیر برف و بوران تاخت از یه منطقهی به منطقه دیگری رسید. وقتی رسید به اون منطقه مورد نظر، دیگه برف و بوران او رو تبدیل کرده بود تو گویی به یک آدم برفی منجمد. کرسوی قهوه‌خانه یا از دور دید، رفت در قهوه‌خانه رو گشود. مسافرهای نشسته بودن اونجا به گرده و چای قهوه خوردن. این خودش رو انداخت توی این قهوه‌خانه و ناگهان در این سرماگرما بر زمین افتاد تا اینکه به هوش اومد. به هوش که آمد اطرافیان محاطش کردن. یکی به شوخی میگو آدم برفی از کدوم از آسمون چندم مثلا افتادی؟ این یکی میگو ای مجسمه تو رو کی به اینجا آورده؟ از کجا اومدی؟ تنز و شوخی. صاحب قهوه‌خانه آمد جلو و نگاهی کرد و گفت ای جوان مسافر از کجا میاری؟ گفت از فلان جا. گفت خب از کدوم مسیر اومدی؟ گفت از فلان مسیر. عجب مسیر سخت و سختی بود، یک شب تا صبح اسبم رو بتاخت بر روی برف‌های کوبیده بر زمین، تاختم و راندم، اما خدا رو شکر بالاخره رسیدم. از فلان مسیر آمدی؟ بله گفتم که از فلان مسیر آمدم. عجب. حالا نفس همه قهوه‌خانه نشینان در سینه حبس شده و این اعجاب قهوه‌خانه دار هم بر تعجب او افزود. بله از آن مسیر آمدن. گفتن که راه سخت بود اما خدا رو شد رسیدن. چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ چی شده مگه؟ دوباره همه سکوت، همه اعجاب. این هم کمر راست کرد و بلند شد، این هم تعجب کرد. که آخه من از فلان جا آمدم و از این مسیر هرچند که مسیرم برفی بود و برفای کوبیده بر زمین، کجای این اینقدر تعجب و آه داره؟ کجای این اینقدر عجب و اعجاب داره؟ ناگهان در این سکوت و انتظار مرد مسافر، اهل خانه چی برگشت و او گفتش که ای بیچاره، ای ساده لوح، میدانی یک شب تا صبح اسبت رو بر روی دریاچه یخزده کنستانس تاختی و خیال کردی زیر پان برف بوده؟ گفت چی؟ گفت همین که گفته یه شب تا صبح تو روی یخ دریاچه به تاخت آمدی. میدونی یعنی چی؟ آره دیگه میدونی یعنی چی. یعنی این که حالا از این به بعدش رو گوش کن، یعنی این که اگر یه لحظه ای یه گوشه ای از این یخ ترک برگیداش میشه تست، تو الان کجا بودی مرد مسافر؟ یک اپسیلون از یخ دریاچه یه جا ترک بخوره یعنی چند صد متر مربع از یخ ها. آها تو الان کجا بودی؟ یهو این مرد مسافر افتاد مرد همونجا. بعد آقای کافکا این تعبیر رو میگه، میگه یه شب تا صبح یخهای بیرحم دریاچه زیر پای او با او همراهی و مهربانی کردن. یه لحظه این نفس گرم قهوه خانچی جان او رو گرفت. یعنی چطور یه حرف بیجا، یه برخورد بیجا و عدم درک فضا و حال روانی فعلی این آدم میتونه به قیمت جان او تمام شه. همین آدمی که یه شب تا صبح در مزنه و در احتمال مرگ قطعی نمرد، اینجا که قرار اون است باید گرجه و جون بگیره، با یه کلمه بیجا افتاد و مرد. آره دیگه وحشت سکته کرد دیگه افتاد. بعد از اینجا نتیجه میگیره، میگه انسان ها به موازات زندگی در فضاهای جغرافیایی و فیزیکیشون یه فضاهای روانی هم دارن، به فوریت نباید چنگ انداخت به فضاهای روانی. من در پایان این بازنویسی که اینجا کردم یه پاراگراف کوتاه نوشتم که او به نظر من همه حرفه، بعدن میخونید اینو، بعدن میخونید که پدر مادرها گاهی اوقات در مراجعه با بچه هاشون در شتاب زدگی توجه نمی کنن که بابا این فضای روانی که این فعلا دوش داره حال می کنه قربه یه مقداری مهلت بدن آرام آرام از اون فضا بکش کنشون. معلم ها چی؟ معلم ها منجور بچه یه شب تا صبح نشسته زور زده به خیال خودش یه شعر گفته که را جارو نده دارن نه؟ و بعدش دیگه شما بخونید. یه معلم کم حوصله این مثل من که میگه شعر یا شعر سعدی یا اصلا دیگه اسم شعر نگیر، در برابر این بچه که یه شب تا صبح زور زده، یعنی یه شب تا صبح پس به خیالش رو و دریاچه کنستانس تاخته ولی خیال میکنه که این برف محکمه، زمین محکمه، نه دریاچه، خیال کرده شعر بوده، اینو به آقا خیلی زود تو ذوقش نزنید، یه اقای تحملش بکنه و آرام آرام با این دنیای روانی او کنار بیاره. این متن رو بخونید و بعد این تمرین رو اگر خواستید خودتون انجام بدید که اگر شما به جای پدر مادر لیلا و رضا بودید بعد از خواندن متن چه خطرناک، داستان لیلا و رضا رو هم در پایان واقع خواهید. اگر شما به جای پدر مادر او بودید چه مکالماتی رو ترجیح میدادید به میدان؟ یه تمرین عملی دو هم داریم که اون هم مربوط به اون متن شرایط بهینه است. این تکالیف میدانید که اختیاریست، لاغا بذاره بنده کاملا اختیاریست، اما مکمل این مباحثیست که در کلاس
مرزن.
اگر واقعا انجام دادید من حاضر در جلسه بعد با شما گفته بکنم. بله و البته لزومن به این معنانیست که با من ممکنه با همسرتون یا با هر کسی دیگه، از جمله من هم حاضرم که در این زمینه با شما گفته بکنم یا با هر کسی. خیلی ممنون از هر وقتی که برمودید.